أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد چون فاصله افتاد بین این جلسه با جلسه گذشته، اشاره کنم که در آخرین جلسه نظریه جسم الله کالاجسام هشام بن حکم رو مطرح کردیم. آراء مختلفی که در باب این نظریه مطرح است، چه از سوی مخالفان یا از بین علمای شیعه رو یادآوری کردیم و در پایان جمع‌بندی ما این شد که دیدگاه هشام نه برخواسته از یک دیدگاه جسم‌انگارانه که بعضی تصور می‌کنند، بلکه ناشی از یک نکته بسیار مهم دقیق عقلی است در باب معرفت خداوند. و اون نکته دقیق این است که اگر قرار باشد که معرفت خداوند عقلی محض باشد و ما بخواهیم خدا را از طریق عقل و ابتدا به ساکن بشناسیم، یه محظور بزرگ وجود داره و اون این است که کلیه تصورات ما برخواسته از عالم امکانه، انتزاع از مفاهیمی است که ما با در واقع ادراک عقلیمون در محیط عالم امکان میشناسیم و اطلاق اینها بر خداوند چگونه ممکن است. به هر حال اگر شما میخواهید خدا را با تصور و تصدیق بشناسید، باید قائل باشید که تصورات ما ولو به صورت تجریدی و انتزاعی به صورت یکسان بر عالم امکان و حق تعالی اطلاق میشه. مسئله‌ای که هشام بن حکم در این باب داشت این بود که ما هر چه در باب عالم می‌اندیشیم و هر تصوری که از شیء داریم، اون تصوری است که از جسم داریم. یعنی ما نمی‌توانیم در عالم تصوری داشته باشیم چیزی را موجود بینگاریم که از سنخ جسم نباشد. تصویری که از جسم داشت، نه جسمی که لزوماً در این اجسام کثیف به قول قدما مادی می‌بینیم، اشاره کردیم که او در باب خداوند تعبیرش این بود که او جسم نوری صمدی، معرفته ضرورتون یمن بها من یشا، تعبیری یعنی تعبیر جسم نوری داشت. نه تنها هشام ابن حکم در باب خداوند قائل است که نباید جسم رو به این معنای عادی انگاشت، او در مورد عالم ماده هم چنین چیزی قائل بود، یعنی عالم امکان. معتقد بود که ما فقط تصویری که ابتدا داریم از جسم، تصویر جسم مادی است. او احتمال میداد که بسیاری از اجسام وجود داشته باشند که اصلا مادی نباشه. تو طبیعیات هشام که ما اصلا واردش نمیشیم، ولی یه اشاره فقط میکنم، او قائل است که ممکن است در زیر این عالم یا در عوالم دیگر عالمی وجود داشته باشه که از سنخ این عالم ماده نباشه. پس باید تصور دقیق هشام رو مبتدی بر این اصل کرد. این رو شواهدش هم اشاره کردیم که حالا امروز هم یک شاهد رو میخوام از یه زاویه دیگر اشاره کنیم که بعدش رو دادیم، و اون این است که هشام بحثش این است که اگر ما قرار است خداوند رو مبتنی بر یک تصور، بر یک فهم عقلی بشناسیم، این فهم عقلی که ما داریم چیه؟ اون تقسیمی میکرد، قبلا اشاره کردیم که از شیء اما جسمون و اما غیر موجود. یعنی هر چه ما از موجود میشناسیم چیزی است که یک خصوصیتی دارد. اگه چیزی خصوصیتی نداشته باشه، به تعبیر دیگر هشام به یه زبانی میخواد بگه اون تجرد محض تامی که شما امروز در فلسفه تصور میکنید که اصلا تصور عقلی نداره. یعنی چی؟ این معنا نمیده. به هر حال ما به چیزی داریم اشاره میکنیم. این چیز برخواسته از کدام مفهوم ذهنی ماست؟ همون چیزی که ما به جسم میگیم. جسم یعنی یک حقیقت متعین خارجی که قبلا اشاره کردیم شواهد که اون میگفت طول عرض و ارتفاعش لزوما این طول عرض ارتفاع نیست. چرا میگید حتما با طول عرض ارتفاع به این معنا داشته باشه؟ یعنی تعین داشته باشه. این تعینش باید در واقعیت وجود داشت. موقعی تو واقعیت وجود داشته باشه، یعنی به هر حال عالمی رو پر کرده به تعبیر ما. حالا شما میگید حتما طول عرض ارتفاع جسمی داشته باشه. نه، اینطور نیست. جسمون لا کل اجسام، جسم است در اینکه تعینی دارد، در اینکه چیزی است، موجودیتی دارد، اما نمانند اجسام دیگه. ما هیچ گونه تصوری و خصوصیتی از اون جسم در ادراک عقلیمون نمی گنجه، ولی می دانیم که او جسم است. این دیگه جسم انگاری و تجسیم اون معنا نیست. عرض کردم که این مشکلی بود که در ذهن شام نحکم هست. حالا بعضی ها در تاریخ از زمان شاد قرن چهارم به این سو اتهام زدن به هشام، یعنی تحلیل کردن که هشام این نظریه رو از ابو شاکر دیسانی یا از دیسانی ها آورد. نمیخوام این رو این کار بکنیم، چون حالا من در تحلیل های عرض خواهم کرد که به هر حال هشام شخصیتی که با اندیشمندان مختلف و اندیشه های مختلف ارتباط داره، مبانی رو میگیره. ای بسا این ایده رو هم از ابو شاکر دیسانی گرفت، آورد توری پردازی کرد، البته از توسط ائمه نفی شد، تصحیح شد این فکر در شیعه. اما این نکته، نکته بسیار دقیقی است که تفکر عقلانی و مبتنی بر ذهن در معرفت خداوند باید این نکته رو تمام کنه. شواهدش از معاصرین و بزرگان و تاریخ فلسفه عرض کردم که به هر حال شما بین صفات خدا و خلق، بین صفات خدا و خلق قائل به مشابهت هستید یا نیستید؟ اگر هیچ گونه مشابهتی نیست، معرفت ممکن. اگر مشابهتی ممکن، او در چیه؟ اگر شما تمام این خصوصیات عالم امکانی رو از مفهومتون بردید، گفتید مثلا یه قدرتی است که تمام این خصوصیاتی ما از قدرت میفهمیم رو نداره، پس قدرت نیست. علم هست اما نه صورت داره، نه حضور، نه رابطه بین عالم معلوم توشه، اضافه است، هیچ چی نیست. من انسان از علم چیزی که این خصوصیات رو نداشته باشه نمیفهمه، میگم این علم نیست، جهل. در باب خود ذات الهی هم هشام به چنین چیزی رو مطرح میکنه. خب این نکته، نکته بسیار دقیقی بودی در زمان امام صادق علیه السلام به خصوص، خب مطرح بود و اهل بیت علیهم السلام تو این وادی بحثای جدی کردن و به ذهن ما میرسه بعدها با آمدن فلسفه این مسئله بسیار مهم و اساسی معرفت الهی به فراموشی سپرده شد. یعنی این شبهه و این مسئله، که مسئله بسیار جدی بود و هر بحث توحیدی باید این رو حل و فصل کنه، ما از طریق بحث مفاهیم انتزاعی و تجریدی و اینها به تعبیری از روش عبور کردیم. حالا من میخوام اشاره کنم به یک روایتی که هشام نقل میکنه از یک مناظره‌ای که میان زندیق و امام صادق علیه السلام در این باب هست، که در واقع موضع زندیق همین نکته که من عرض میکنم و امام علیه السلام میخوان در ذهن او جا بیندازن که اون چرا که ما به عنوان مفهوم اساسی و بنیادی در معرفت خدا قبول داریم که تعبیر به شیئون میکنن، این مستلزم تشابه نیست. یعنی اولا، ثانیاً در این مناظره خواهیم دید که امام دقیقاً به این مشکل اشاره میکنه که به هر حال اگر ما یه مفهومی رو آوردیم، پای قرار دادیم، خواستیم بگیم خدا این است، به محض اینکه گفتیم این است، جاپای تشبیه رو باز کردیم و چجوری باید از تشبیه فرار کنیم. این مناظره من یک مروری روش داشته باشیم، بعد یه تحلیلی ببینیم. حالا با وجودی که هشام داره نقل میکنه از یه زندیق، ببینیم این دغدغه‌ای که در این روایت وجود داره که در روایت‌های دیگری در قالب بیان یه عبارت خیلی تصدیقی گفته شده چیست و آیا این به مسئله جسم الله کالاجسام انشاء مربوط یا مربوط نیست. در سایر روایات، این روایات در کتاب کافی کتاب التوحید تحت عنوان باب و اطلاق القول به انه شیئون از صفحه 82 مطرح شده. آیا ما می توانیم به خداوند بگیم شیئون یا نه؟ سوال اینه. در روایات دیگر که روات می پرسن میگه مثلا سألت ابا جعفر علیه السلام عن التوحید فقلت اتوهم شیئا، آیا من میتونم خدا رو به صورت شی توهم کنم بگم خدا چیزیه؟ این جایز است؟ حضرت میفرمان نعم، غیر معقول ولا محدود. بله بگو شیئون چیزیه، اما چیزی است که قابل تعقل نیست. حال خودشون میفرمان غیر معقول یعنی چی؟ بگو چیزی است اما قابل هیچ گونه تصور عقلی نیست، ولا محدود، هیچ گونه حد ذهنی هم نمیشه گذاشت. بعد میفرمان فما وقع وهمک علیه من شیء فهو خلافه، بگو شیئون اما حواست باشه هرچه وهم تو، وهم در اینجا یعنی عقل، همین صورت ذهنی، ادراکات ذهنی، هرچه ذهن تو بر چیزی واقع شد از اشیا، خواست بگه خدا این چیز است، تا خواست ذهنت سراغ یک مفهوم بره در باب خدا، فهو خلافه، او خدا نیست. لا یشبه شیء ولا تدرک الاوهام، وهم اصلا او رو درک نمی کنه. کیف تدرک الاوهام و هو خلاف ما یعقل، خدا خلاف ما یعقله، یعنی هرچه تعقل کنید خدا خلاف اونه، و خلاف ما یتصور فی الاوهام، و خلاف هر چیزی است، هر صورتی است که در ذهن بیفته. وهم در ادبیات اهل بیت و روایات ما یعنی ذهن، همین تصور که میگه، این شواهد فراوان داره، مراجعه فرمایید. و خلاف ما یتصور فی الاوهام، هر چه در وهم بیاد و خلافشه. انما یتوهم شیء غیر معقول ولا محدود، شبیه این معنا وجود، نمیخوام وارد این بحث شیئون بشم، میخوام بگم صورت مسئله اینه که آیا ما میتونیم به خدا شیء بگیم؟ بله، اما حواسمون باشه هر چی که در عقل بیاد، هر چی که در وهم بیاد، خدا اون نیست. در این مناظره که شام نحکم از یک زندیق نقل کرده، مسئله از همینجا شروع میشه. حالا من تو پرانتز عرض کنم، یه زمان اون موقعی که کم جرأت بیشتر داشتیم، تو ذهنم میرسید که بعضی از این چیزهایی که به عنوان مناظره هشام نقل میکنه از یه زندیق، اینا سال خودشه. همچنین تو ذهنم میامن، شاهد خیلی قاطعی هم برش نداشتم، چون شما میدانیم در روایات ما اکثر روایاتی که مناظره زندیق با امام علیه السلام، مناظرات هشام رو مراجعه کنیم در هم اصول و کافی، در توحید صدوق، ناقلش هشام. خب این دو چیز رو نشون میده و اینم واقعیت، واقعی تاریخی هم داره، که هشام با زنادقه درگیر بود. در آثاری هم که از او خوندیم، نجاشی و شیخ نقل کردن، نقد زنادقه کتاب داره، اصحاب طبایه، اصحاب ثنویه، هر کدوم یه رسال در نقد اینا داره. یعنی یه آدمی است که فقط مناظرات درون مذهبی یا درون دینی نداره، مناظرات برون دینی هم داره. خب معلوم است اینم بحثا ظاهرا اینجوری است که شام میرفته با اینا بحث میکرده و اینا رو میآورد فدای امام. حالا بیا اینجا بحث کن. ظاهرا این حلقه واسطه بوده که داریم در بعضی از موارد هم اینطوره، یا خودش میاد مناظرات نقل میکنه یا میاره. در بعضی از روایاتی که ایشون نقل میکنه که زندیقی آمد با امام بحث کرد، به قرینه دغدغه های ویژه خود هشام که کاملا پرسش‌هایی است که هشام با اونها درگیره. من گاهی مثل این مخصوص این روایت به ذهنم میرسید، هشام داره سوال جوابای خودش با امام رو، خب نمیتونه به صراحت بگه من رفتم یه همچی سوالی کردم، یه جای دیگه تا یه مرزایی رفته جلو توی این سوال جواب، اما شاید در قالب مثلا آیه زندیق اومدی حرف مطرح کردن بعید نیست. ولی به هر حال مطلبی است که هشام از یه زندیق داره با امام بحث میکنه، نقل میکنه، ظرائف بحث رو نقل میکنه. ما تو تاریخ کلام برای اون مهمی نیست کی از امام هست یا نه، الان اونو اون بحث فهم معارفی نداریم، بحث تاریخ کلامی داریم. هشامی که ناقل این مطلب هست، معلوم است که این دغدغه برای هشام وجود داره، یعنی مسئله داره برای هشام اینجوری رد و بدل میشه. نقل میکنه هشام که انه قال للزندیق حیث سأله ماهو، زندیق پرسید خدا چیه؟ ماهو، حضرت فرمودن هو شیئون به خلاف الاشیاء، چیزی هست که برخلاف اشیاء دیه، شیئون لاکل اشیاء. بعد حضرت فرمودن ارجع به قولی، با این تعبیرم که میگم شیئون به خلاف الاشیاء، حواست باشه از این تعبیر منظورم این است ارجع به قولی الى اثبات معنن و انه شیئون به حقیقت شیئیه. منظورم از شیئون به خلاف الاشیاء این است که دارم اشاره میکنم به معنایی، یعنی حواست باشه من از مفهوم شیء مفهوم در نظر ندارم، من عرض بکنم در روایتی هم به صراحت آمده که این مفهوم شیعی که من دارم میگم فقط تعبیره، تو ازش صورت ذهنی نگیر. من با تعبیر شیعون به خلاف الاشیاء دارم اشاره میکنم که در عالم واقع حقیقتی است و او شیعی است به حقیقت شیعیه، غیر انه لا جسم ولا صورت ولا یحس ولا یجس ولا یدرک بالحواس الخمس لا تدرک الاوهام ولا تنقص الدخول تا آخر. فقال له السائر، زندیق پرسید که انه سمیع بصیر، شما اینجا دارید سخت به ما میگیرید که آقا تو شیئون هم حواست باشه، من وقتی میگم شیئون تو صورت درست نکن از شیئون، برو سراغ معنا که اونجا یه حقیقتی است، اشاره دارم به اون حقیقت میکنم که اونم حقیقت شیعیته به خلاف الاشیاء، هیچ صورتی نداره. زندیق میگه که انه سمیعون بصیر، پس سمیعون بصیر سمیع یعنی میبینه میشنوه، این دیگه که یعنی چی به صورت نداره. حضرت می فرمان قال هو سمیع بصیر، سمیع به غیر جارها بصیر به غیر آله، بل یسمع به نفسه و یبصر به نفسه، لیس قولی انه سمیع یسمع به نفسه. دوباره من میگم آقا یسمع به نفسه نه به جاره، حواست باشه وقتی میگم یسمع به نفسه و بصیر به نفسه، منظورم این نیست که انه شیئون و نفس شیئون آخر، ولیکن اردت عبارتا عن نفسی، اینو شایدم توی این نوع عبارت هست. ببینید حضرت میگن آقا من هر چی بگم تو دوباره حواست باشه، میگم سمیعون به غیر جاره هم، میگید یعنی چی؟ میگم یعنی سمیعون به نفسه، دوباره میگم سمیعون به نفسه یعنی خدا یه ذاتیست نفسش یه چیزیست با اون میفهمه، نه نه، این تعابیر به تعبیر ما طلبان میگیم زیغ خناقه. حضرت اینو میخوان بگم من تعبیری ندارم بگم، مجبورم از تعابیر استفاده کنم، تو باید حواست باشه تمام اینا تعبیره. حضرت میفهمن لکن اردت عبارتا عن نفسی اذ کنت مسئولا و افهاما لك اذ کنت سائلا. من به هر حال تو از من داری سوالی میکنی، من مجبورم جواب بدم. وقتی تو داری سوال میکنی باید از اون چیزی که در ذهن دارم یه تعبیری بیارم. موقع تعبیر میارم این تعبیر دیگه کافی نیست، یه معنای دیگه رو میرسونم. حواست باشه تمام اینا عبارته. فاقول انه سمیع بکله، حضرت فرمونده من میگم او سمیع بکله، لا ان الکل من له بعضون. دوباره حواست باش تا میگم سمیع بکله، به نفسی گفتم یه مشکل، به کله میگم دوباره بحث پیش میاد، اصلا بحثی دارم. دوباره فرمودن ولکنی اردت افهامک و تعبیر عن نفسی و لیس مرجعی فی ذلک الا الی انه السمیع البصیر العالم الخبیر بالاختلاف الذات و الاختلاف المعنا. خلاص آخرش میخوام بگم او حواست باشه هیچ گونه از این خصوصیات او نیست، عبارت ندارم بگم، اما هرچه من میگم آخرش یه مشکل پیدا میشه. چرا؟ چون شما از اینها یه فهمی دارید، تو فهم ذهنی شما، فهم امکانی شما. بعد حضرت سائل پرسید قال له فما هو، پس خدا چیه؟ دوباره همین، نمیخوام حالا اینو چی کنم. حضرت فرمودن هو الرب و هو المعبود. بعد فرمودن و هو الله و لیس قولی الله اثبات هذه الحروف، منظورم این حرفا نیست، لکن ارجو الى معنا و شیء خالق الاشیاء. قال له سائل دوباره فانا لم نجدها، این نکته اصلی. سائل اینجا گفت که فانا لم نجد موهوما الا مخلوقا. شما یه گفتید هو هو، یه میگید با عبارت، خلاصه ما هیچ چیزی در ذهنمون نمیاریم الا اینکه مخلوق. و چرا شما میخواید بفرمایید که در باب خدا شیئون میگیم اما به خلاف الاشیاء؟ قال ابو عبدالله لو کان ذلک کما تقول لکان التوحید عنا مرتفع. اگر اینطور بود که هر موهوم ما مخلوق بود، ما دیگه توحید از ما مرتفع بود، ما دیگه تکلیفی نداشتیم. لأنا لم نکلف غیر موهومه. حالا این نسخه بدل داره در کتاب توحید صدوق که داره لأنا لم نکلف ان نعتقد غیر موهومه. اینجا تعبیر این است که لأنا لم نکلف غیر موهومه، مثلا عبارت روشنه. چون ما تکلیفی به غیر موهوم نداریم. غیر موهوم گفتیم یعنی چی؟ یعنی چیزی در ذهن بیاد. اگر قرار است ما بشناسیم خدا را با عقل خودمون، به هر حال باید یک جایی یه تصوری داشته باشیم. ولکن نقول کل موهوم بالحواس مدرکن به تحد الحواس تمثل او فهو مخلوق. ما نمیگیم هر موهوم مخلوقه، میگیم این موهوم هایی که به هر حال یک خصوصیاتی به یک حدی پیدا میکنن اینا مخلوقن. بعد حضرت فرمودن اذ کان النفی هو الابطال و العدم. چون اگر ما قرار است تمام اینا رو نفی کنیم، همونی هم که شما میگید موهوم بگیم نیست، این معناش این است که بگیم خدا نیست. اسکان نفی، اگر نفی همه اینا بخوایم بکنیم، معناش این است که بگیم خدا نیست. والجهت و ثانیه، طرف دوم بس التشبیه، یه طرف این است که بخوایم بگیم همین مقدارم نیست که ابطاله، طرف دیگه بخوایم بگیم نه هست، ازش تصور ارائه کنیم، اون میشه تشبیه. اسکانت تشبیه هو صفت المخلوق فلم یکن بد من اثبات الصانع لوجود المصنوعین و الاسترار علیه من هم مصنوعون. ما چاره نداریم، وقتی مصنوع رو میبینیم باید بگیم صانعی دارد.
از اون طرف نگاه میکنیم میبینیم هیچ شبیه عالم ماده و موجودات موجود نیست. پس بنابراین در اینجا از یک طرف میگیم موجودون پس شیئون، از اون طرف هرچه بخوایم در ذهن بیاریم محدودیت، میگیم مثل چیزای دیگه نیست. همون تعبیر موهوم غیر معقول، شیء غیر معقول. فقال له السائل، میخوام این رفت و برگشت رو بگم که این بحث جدی مطرح بوده، حداقل برای کسی مانند هشام، این ظرف ذهنی هشام میخوام با این تحلیل کنم که هشام به این دقایق و ظرائف مسائل توجه داره. زندیق برگشت گفت فقط حددته اثبت وجودت. ببین قبلا چی گفت؟ گفت فانا لم نجد موهوما الا مخلوق، تا اومد تو ذهن مخلوقه. حضرت جواب دادن میگه فقط حددته اذ اثبت وجوده، تا اینکه وجود خدا رو ثابت کردی داری تهدید میکنه. چون تا میگی هست، برای چیزی هست، ضرور توی تعینی میاری. فقال ابو عبدالله لم احده ولكن اثبته، من او رو تهدید نکردم، اثبات کردم. چرا؟ اذا لم یکن بین النفی و الاثبات منزله. از یه طرف نمیتونم نفیش کنم چون مصنوعین وجود دارد، از طریق مصنوع من میگم حتما ثانی دارد. از طرفی نمیتونم تشبیهش بکنم، بین نفی و اثباتم واسطه ای نیست. من وقتی وجود او رو ثابت کردم او رو تهدید نکردم، فقط گفتم هست، هست که هیچ گونه. فقال له السائل فله انیت و ماعیه، آیا انیت و ماعیت داره؟ حضرت فرمودن نعم، لا یثبت الشیء الا به انیت و ماعیه، یا لا یثبت الشیء الا به انیت و ماعیه. بله، هر چیزی ماهیت و انیتی داره. بعد میگه فلهو کیفیتون، حضرت فرمودن نه، لان الکیفیت جهت و صفت و احاطه و لابد من الخروج من جهت تعطیل و تشبیه و تا آخر قضیه. میخوام عرض کنم که این بستر فکری هشام ابن حکم در بحث حقیقت الهی و ذات الهی اینه. یعنی این پرسش در اون زمان کاملا مطرحه، این که به هر حال معرفت عقلی نیازمند صورت ذهنی است، صورت ذهنی اگر بخواید مطلق خصوصیات را ازش نفی کنید، از اینکه فرمودم که اگر قرار باشه هر موهومی مخلوق باشه، ما دیگه تکلیف توحید نداریم، مجبوریم یه چیزی رو در ذهن بیاریم. اون چیزی در ذهن میاریم حضرت فرما شیئونه. حالا تعبیرمون این بود که هشام نحکم برداشتش از جسمان یه چیزی مثل شیئونه که میگفت ان شیء اما جسمون و اما غیر موجود، تعبیری که از هشام نحکم کردن. شیئون، شیئون چیه آخرش؟ به هر حال شیئون یه چیزی، یه تعینی دارد، نه مثل اجسام دیگه ولی جسمه. به هر حال بستر ذهنی است که طبعا عرض کردیم که ائمه علیهم السلام هم کاملا این دیدگاه هشام بن حکم رو نفی کردند و تصحیح کردن، فرمودن نه، ما شیئون میتونیم بگیم اما بیشتر از شیئون در باب خدا قابل اثبات نیست. تعبیر جسمون یا صورت اینا که در هشام بن سالم میگیم، این تعبیر دقیقی نیست. همون تعبیری که از ابن حزم نقل کردیم، در واقع دعوای هشام دعوا بر سر معنا نیست، معنای تجسیم نیست. به صراحت ایشون گفت، مرحوم سید مرتضی تایید کردند، به یه تعبیر ابن ابی الحدید هم گفتیم در مورد اصحاب هشام همین رو تایید میکرد. میگفت اصحاب هشام، البته میگفت برخلاف هشام، وقتی میگن جسمون منظورشون معنای جسم نیست، بحثشون توی لفظه که چه تعبیری به کار ببریم. اینا تعبیر جسم میگفتم، نه تعبیر شی میگفت. این بحث حالا تمام کنیم، یک زیلی هم داره در اینجا. فقط ارجاع بدم دوستان رو
که فانعس در این کتاب تاریخ علمی کلامش بیاناتی داره، خب بیانات سبکتر از اون چیزی که در اینجا نقل کردیم. دوست احتمال داده، اینجا خیلی حالت توصیفی هم داره، خیلی منظم نیست، که دوستان مراجعه کنن با اقوالی که ما نقل کردیم و تفسیری که دادیم. به نظرم حرفای ایشون هم معلوم میشه که ایشون نتونسته در نهایت حتی اقوال رو هم درست کنار هم بگذاره. آقای ولفسون در کتاب فلسفه علمی کلام هم به این بحث پرداخته. باز من نظرات ولفسون هم گفتم در ذیل اون نظرات، خب ایشون هم طرف نظریه جسم انگاری رو میگید، البته با یه تعابیری که باز حالا یا اشکال از متن فارسی و انگلیسی است که من این زمان متن انگلیسی رو مقابل کردم، چون از آلمانی در واقع اصل متن ترجمه شده، یا باز به نظرم مطلب برای ایشون حداقل دقایق مطلب در بحث نظریه جسم و لاکل اجسام روشن نیست. برای فهم بهتر و حداقل تحقیقات جدید دیدن این مقالات و کتاب ها هم خب طبعا ضروری است، چون ما قرار است دیگه انشاءالله این جلسه من سریع بحث احشام رو به چند نکته اشاره کنم و بحث احشام تمام کنیم. چند تا نکته رو تقدیم محضرتون بکنم. یک مطلبی در باب احشام، بحث نظریات به تعبیری، حالا ما الان میگیم فلسفه اولا، در قدیم میگفتند عرض شود که لطیف الکلام یا دقیق الکلام، یعنی بحث هایی که مستقیم بحث های دینی نیست اما مبنای تحلیل های کلامی قرار میگیره. الان ما میگیم امور عامه، امور عامه در کلام، مرحوم مثل خواجه و اینا در مقدمه تجرید حتی اون امور عامه میارن، اقسام مختلف جوهر، عرض، رابطه اینا با هم دیگه تا آخر. ما در تاریخ کلام شیعه هشام ابن حکم رو شخصیتی میدانیم که اگه نگیم پایه‌گذار این گونه تحلیل کلامی در تاریخ شیعه است، حداقل مبرزترین شخصیتی است که به عرصه دقیق الکلام یا به امور عامه کلامی پرداخته. به مباحثی که اشاره کردیم در ضمن صفات اینها اینجا نمیخوام اشاره کنم، که دقیق ترین مطالب اصل خودش رو مشخص است که او توجه داره، معنای ذات، معنای عرض، فرق بین عرض و صفت، فرق صفت با معنا، اینا رو به دقت هشام وارد شده و تحلیل کرده. این یک بحثه که امور عامه است، که واقعا بعضی از بحث‌های او نشان دهنده هم آشناییش به عرصه فکری زمان خودشه، اگر نظر بگیریم که هنوز کتاب‌های فلسفی ترجمه هم نشده یا آغاز جریان ترجمه است اصلا، و از طرف دیگه نظریات طبیعی در اندیشه هشام باز یک نحوه نوآوری داره نسبت به زمان خودش. هشام وارد جزئیات بحث‌های علم طبیعی شده، در باب زمین، در باب جاذبه، عرض شود که در باب زلزله، در باب عرض شود که حرکت ابرها، نزول باران، همین مقدار اطلاعاتی هم که به دست آمده که قطعا بیش از اینها بوده، نشون میده در مورد اینا به دقت بحث کرده که مثلا چرا زمین در این حالی که سنگینه ولی توی هوا معلقه. خب نظریهش این است که یک جسمی در مقابل زمین وجود داره که او جهت حرکتش درست به ضد زمینه، میگه از نظر وزن به اندازه زمینه اما جهت حرکتش مقابل زمینه، او این حرکت زمین رو دفع میکنه، میگه از پایینه. او خصوصیتش این است که سمت و سوی حرکتش، جهتش، بردارش به سمت بالاست، به قول امروزی ها زمین برداشت به سمت پایینه و این دوتا چون وزنشون یکسانه، این دوتا همدیگر نگه میدارن، زمین اینجا نگه داشته میشه، اونم در جای خودش میسته. خب این بحثای از این دست، در مورد باران چجوری میاد نظر، زلزله چجوری اتفاق میفته،
در مفهوم خلأ بحث جدی داره. در باب نظریه جسم، خب میدانیم در زمان هشام عمده متکلمان قائل به جوهر به اصطلاح مجرد بودن، جوهر فرد بودن و جسم ولایت جزا بودن، به اصطلاح قائل به اتم بود، نظریه اتمیزم قائل بودن که جسم متشکل از ذرات جزئی است که اون جزئی ها دیگه قابل تقسیم نیستن. ترکیب اینا، شکل اینها اجسام مختلف رو میسازه. ظاهرا از نظر تاریخی اولین کسی که از بین متکلمان، بین کل طائفه متکلمان، شیعه، معتزله، دیگران با این نظریه مخالفت کرده، هشام بن حکم است. این در تاریخ معروفه. ظاهرا پیش از او و پس از او حتی همه قائل به این نظریه هستند، تا حتی زمان سید مرتضی و متکلمان ما، که هشام بن حکم قائل به این است که نه، جسم جزء لاجزا نیست، جسم یه جوهر بسیط قابلیت انقسام تا بی‌نهایت داره و همین نظریه او روی نظام هم تأثیر گذاشته که از بین متکلمان معتزله نظام قائل به این نظریه هست و بنابر یکی از اقوال معروف نظام و هشام، هشام که مخالف نظریه جوهر فرد هست. همین شخصیتی است که کاملا روی این زوایای نظریه های متافیزیکی، نظریه های حوزه فیزیک و طبیعیات هم نظری پردازی میکرده. این یک فضاست که اگه کسی بخواد روی هشام کار کنه، خوب است اینا رو ببینه و استفاده هایی که از این نظریه خلأ رو، از مخالفان نظریه خلأ میگه، از خلأ محاله، استدلال میاره که ما خلأ محاله، و بعد رابطه اینها با نظریات کلامی، مثلا از نظریه جوهر و عرض چجوری در بحث‌های کلامی استفاده میکنه. در خود مسئله خلأ کاربردهای کلامیش رو در چند جا اشاره میکنه که با نفی خلأ بعضی از مسائل کلامی رو حل و فصل میکنه. این حوزه ایست که باید بهش در جای خودش پرداخت، که نمیخوام چون وقت میگیره وارد اون جزئیات بشیم. یه از بحث‌های مهم که بخوام تو این چند دقیقه تو این فرصت بهش اشاره کنم، سرفصل‌های بحث رو لااقل تقدیمتون کنم، بحث امامته. خب خیلی مشخصه از آثار هشام، از مناظرات، روایاتی که نقل شده، این است که واقعاً بحث امامت در اندیشه هشام یک سهم بسیار بزرگ و اساسی داره. اینقدر این مسئله مهم و اساسی است که بسیاری از متأخران او آراء شیعه را در باب امامت به او منسوب کردند و حتی گفتن او اولین کسی است که اینها رو ابداع کرده. مثلا نظریه نسب رو گفتن او اولین بار مطرح کرد. نظریه عصمت رو او مثلا اولین بار مطرح کرد. حالانکه هشام در اینجا صحنش طبیعین کلامی و تدقیق موضوع و مواضی از این دسته و نه خود معتقدات. خب چند تا نکته از نقاط امتیاز اندیشه هشام در بحث امامت، اون مقداری که من میفهمم، فقط عناوینش رو اشاره میکنم. یکی مسئله توجه به آراء مختلف و اندیشه‌های مختلف در باب امامت. ما در بین آراء و آثار متکلمان که مراجعه می‌کنیم، کسی رو سراغ نداریم در این دوره او که در باب آراء و اندیشه‌های مختلف در باب امامت کتاب نوشته باشه. وانه که هشام هم تو قبلا هم اشاره کردیم کتابی دارد به نام اختلاف الناس فی الامامه. این کتاب قد مهم بوده که متأخران کاملا از او استفاده کردند. مثلا ناشی اکبر در کتاب مسائل الامامش ازش استفاده کرده. در اون کتاب بزرگی شالا بخش عنوان بحث امامت است. گفته شده ابو عیسی وراق از این کتاب استفاده کرده. زرقان از این کتاب استفاده کرده. قاضی عبدالجبار کتاب خیلی مهم میدانه که میگه این کتاب مهم میبوده که آرا رو، یعنی در واقع یک نوع کلام تطبیقی به قول امروز، اینکه آرا رو کنار هم بگذاریم بگیم اختلاف مردم در بحث امامت این هاست. باز از نقاط امتیازی که وجود داره همین بحث تحلیل های عقلی از بحث امامته. قاضی عبدالجبار در یک جایی به صراحت میگه که کتاب المیزان او، این کتاب المیزان کتاب خیلی مهمی است، شاید تا زمان ابن حزم که قطعا بوده، یعنی دست ابن حزم این کتاب بوده، از کتاب استفاده کرده متکلمان قبل از، یعنی قرن پنجم بودن ششم. این کتاب ظاهرا تا دست ما نرسیده و نقلهایی از این کتاب اینجا و اونجا هست، ویژگیش تئوری پردازی در باب امامت. عنوان المیزان، حالا آیه مادلونگ اشتباه کرده، فکر کرده المیزان یک کتاب در باب فرقه، این رو خب نقل کردن، آقای فانس هم بهش اشاره کرده که این برداشت غلطه، کتاب المیزان شواهدش و گزارشاش حداقل هست، کتابی است در باب امامت و کتابی است تحلیلی و نقدی در باب نظریه امامت. حتی قاضی عبدالجبار میگه ابن راوندی در این کتاب معروف امامتش که خیلی جنجال ایجاد کرد و خیلی مهم بود در دفاع از امامت، میگه اون کتاب امامت ابن راوندی همش کتاب گرفته از کتاب المیزان هشامی، یا کتاب امامت ابو عیسی براق خود قاضی عبدالجبار میگه این هم کتاب هشامی، نه همه از هشام گرفتن این کتاب. سایر آثار هشام هم کتاب نقدیه، اما ظاهرا کتاب تحلیلی او در باب امامت این کتاب بوده. این شواهد رو من میخوام اشاره کنم که واقعا باید اون رو به عنوان یک نظریه پرداز امامت ما تلقی کنیم. خوشبختانه خیلی از آراء او در قالب مناظرات، در قالب نقل قولها، در قالب روایات به دست آمده و جا دارد یک کار مستقل در باب امامت از دیدگاه شام نکم صورت بگیره. حالا من یه مقدار ناظر بعضی از اقوال و بعضی از روایاتی که در هشام نقل شده در باب امامت به نکات اشاره میکنم، سرفصل هایی که شاید اگه دوستان میخوان دنبال کنن بحث خوبی باشه. از هشام یک بحثی که نقل شده، بحث اصلا جایگاه مسئله امامت. مرحوم کلینی در آغاز کتاب توحید، آغاز کتاب حجت، بابی رو باز میکنن، باب الاسترار الی الحجه. اولین روایت که نقل میکنن روایت هشام بن حکم هست از امام صادق علیه السلام که نقل میکنه که انه قال للزندیق، که حضرت در پاسخ به زندیقی که پرسید من این اثبت الانبیاء و رسول، در واقع یک استدلالی رو هشام از بحث اثبات حجت نقل میکنه. این استدلال استدلال جالبی است. حالا من عرض کردم بلاس تاریخی بهش نگاه میکنیم، کاری به اینکه روایت نداریم، که کاملا نشون میده که هشام برای مسئله حجت یک تئوری و یک تحلیل ارائه میکنه که در اینجا در جواب آمده که انا لما اثبت، ما وقتی ما ثابت کردیم که خدایی داریم که صانع متعالی از ماست و از تمام خلق و این صانع حکیمه، امکان مشاهده او نمیشه با او مباشرت کرد، نمیشه خود او نمیتونه مهاجه کنه یا کسانی براش مهاجه کنن، ثبت ان له سفراء فی خلقه یعبرون عنه الی خلقه و عباده. خدا رو ثابت کردیم، از جا میفهمی استدلال عقلی، میفهمیم که حتما باید یک کسی باشد که از او تعبیر کنه. این در باب مثلا نبوت عامه. حالا در باب نبوت خاصه از کجا ما میفهمیم که این انبیا وجود دارند؟ باز تو همینجا بیان هست که ثم ثبت ذلک فی کل دهر و زمان مما اتت به الرسل والانبیاء من الدلائل والبراهین لکی لا یخلو ارض الله من حجه یکون معه علم یدل علی صدق مقالته و جواز عدالته. یه نکته خیلی خیلی مهم و اساسی است که ما معیار شناخت انبیا چیست. در علم کلام ما بعدها همه رفتیم سراغ معجزه، گفتیم راه اثبات نبی ارائه معجزه است. البته هشام هم در باب انبیا هم در باب ائمه قائل به اجازه، این تردیدی نیست، همینجا هم هست که یکون و معهو بله مما اتت به رسل و انبیا من الدلائل و البراهین، بعید نیست که این دلائل و براهین مثلا به همون معنای معجزه هم باشه، در جای دیگه بحث اجاز داره. اما نکته مهم این است که متکلمان نخستین ما مخصوصا هشام بن حکم که من اشاره میکنم معتقد است مهمترین دلیل اثبات حجت الهی علم اوست، و این در عبارات های هشام مکرر و به بیان های مختلف آمده که یکون و معهو علم یدل علی صدق مقالته. اصلا علت این که ما میفهمیم این نبی نبیست و دروغ نمیگه علمی است که باهاش میاره. حالا این بحث در جاهای دیگری هم آمده. خب یه نکته این بحثه که یا ادله‌ای که محور دیگر دلائلی که هشام برای اثبات امامت میاره. باز تحلیل‌های هشام خیلی تحلیل‌های دقیقی است. اینا رو ما کنار هم می‌ذاریم، چند تا دلیل، دلیل عقلی مثل اون دلیلی که با عمرو بن عبید میاره که امام رو تشبیه به قلب میکنه، رافع اختلاف میداند و امثال اینا یا دلیل های دیگر. این هم یه بحثه که نشون دهنده این است که هشام در این عرصه وارد شده. یه بحث صفات و ویژگی های امامه. باز در آثار هشام مسئله اسمتش رو قبلا اشاره کردیم، مسئله نسب هم حالا نه به اون اندازه ولی کمتر موجب بحث ها و جدال هایی هم شده در باب هشام. بعضی ها گفتن این نصر رو مثلا نظر نصر رو هشام مطرح کرد، خب این هم درست نیست، ولی این مسلم است که هشام نظریه نصر رو به معنای نص جلی مطرح کرد. شاید قبلا یه اشاره کردیم که بحث نص خفی و نص جلی اختلافی بود که به وجود آمد. این بحث نسل جلی و نسل خفی تو این دوره مطرح شد، این رو میشه گفت که تحلیل در موردی های نسل جلی بود یا خفی بود در اینجا مطرح شد. اختلاف هم ریشش در این بود که اگر کسی قائل به نسل خفی باشد لازمش این است که اگر کسی قائل به امامت نیست او رو مبرا بدونه. به باره یه مسئله نسل جلی نسل خفی و مسئله براءت ارتباط پیدا می کنه. ویژگی هشام شاید امتیاز او اصرار او بر مسئله نسل جلی است که نه تنها هشام اثبات کرده که ما نسل جلی داشتیم، یعنی نسلی که مفهم بوده محتجم به بوده، بلکه از نظر تاریخی هم تحلیل میکنه که اصحاب امیرالمومنین علیه السلام و مخالفان او در مقابل نص بر امامت امیرالمومنین موضع داشتن. یعنی تحلیل تاریخی هم داره، یعنی کاملا مسئله نص جدید رو بر مسئله براءت و ولایت تطبیق میکنه و به همین دلیل گاهی هشام متهم میشه به اینکه او مثلا همین اتهاماتی به هشام میزنن یه ریشش بحث همین نسل جلی است. قبل در اینجا آقای فانه سال دوستان مراجعه کنن مطلعی دستشون آمد یا چاپ شد، به نظرم ایشون در یک بحث نسل جلی و خفی اشتباهی در باب هشام کرده. یه تکی از عبارت ایشون ظاهرش این است که هشام مثلا نسل جلی رو قائل نیست. از این ظاهر حالا میگم باز ترجمه فارسی که هنوز چون متنش آلمانی است و ما نمیفهمیم باید حالا دقت بشه، این عبارت نشون میده که ایشون میخواد بگه هشام قائل به نسل جلی نیست و استدلالش نسل خفی است. این درست برخلاف منصوصات عبارتهای هشامه به اتهامی که بهش زدن و متأخرین گفتن از قرن سوم چهارم، کاملا هشام رو قالب نسل جدید دانستن و به همین دلیل اتهام زدن. قاضی عبدالجبار در دو سه جا این نکته رو گفته و ایشون یک بیانی دارن که یک بیانی هم دارن، استدلالی دارن که خب ما نمیپذیریم. این هم یه نکته است. مسئله دیگری در باب هشام قابل طرحه، مسئله علم امامه که هشام قطعا قالب علم امام، علم ویژه امام بوده، اما اینکه علم امام رو از نظر سنخ و جنس یا بگیم منبع علم امام رو چه میدانسته، این یک قابل بحثه. دوم، قلمرو علم امام رو چی میدونسته. مثلا علم امام رو در خصوص احکام فقط میدانسته، بعضی از اصحاب ظاهرا اینطور بودن، در بحث‌های اعتقادی هم میدانسته. آیا در مورد علم ما کان و ما یکون قائل بوده؟ آیا علم غیب رو برای امام قائل بوده یا قائل نبوده؟ این قابل بررسی است. نکته ای که در اینجا میشه گفت، حالا دقیقا علامات سوالی که هنوز برای خود من حل نیست در باب منبع علم امام، این است که یک مجموعه ای ما از روایات و بیانات داریم و اقوال که حتی مخالفان هم در باب اصحاب امامی مطرح کردن که قاطبه اصحاب ائمه قائل به علم خاصی برای امام بودن که ازش به تحدیث یا تفهیم تعبیر می کردن. ان الائمه محدثون مفهمون. ما تا الان پیدا نکردیم از عبارت های هشام که آیا هشام قائل به علم تفهیمی و تحدیثی بوده یا نبوده. اونجا من شواهدی رو اشاره میکنم. علم وراثی قطعا داشته، یعنی که علم وراثتا به ائمه رسیده، پس اونها چیزی دارند که ماها نمیدانیم. اصلا میگه علت این که فرض و طاعه هست، اصلا ملاک فرض و طاعه بودن این است که اونا علمی دارن که ما نداریم، باید بیرون مراجعه. این مسلمه. این که علم غیب هم دارن این مسلمه. در مورد خصوصیات افراد، ویژگی هاشون، اون چیزی که معمولا بر انسان پوشیده است، این هم نسبت به هشام به شواهد و دلایل مختلف میشه ثابت کرد. این حداقل مصداق، حالا من میخونم یه اشاره به روایاتش رو بحثاش میکنم که شواهد بیرون از متن روایت هم داریم، نسبت به خصوصیات مورد میدونیم قائله. مثلا مصداق و مثال داره. مثلا اینکه الان شما فرض کنید در منزل چی دارید، یک ساعت قبل کجا بودید، مثال هایی که معمولا مورد بحث هشام و اینا هست ایناست. اون معنای علم غیب یه اصطلاح خاصی است، توضیح هم دادن که چیه. اما تعبیرهایی که در عبارت هشام داریم، مثلا اخبار و سما هست، چه از این دست. تعبیر غیب من یادم نیست داشته باشه، اما اخبار سما. بعدم مثالش همین است که مثلا تو خصوصیات و جزئیات اموری که معمولا پنهان از انسان. این نکته رو من تا الان نمیدونم که آیا هشام در این بحث اعتقاد به علم تحدیثی و تفهیمی داشته یا نداشته. زراره قطعا قائل به این است که ائمه محدث و مفهمن. اصحاب زراره اینا قائل به محدث بودنن، مفهم بودنن. هشام ابن سالم باز قرائنی داریم که قائل به محدث مفهم بودنه. در مورد هشام الحکم تردید داریم الان، نه که نفی میکنیم. شواهد همه چیزی غیر از اینو میگه، بیشتر دال بر این است که معتقد بوده که این علم ابن انجد منتقل میشده به ائمه. این قسمتش یه مقداری محل سوال و پرسش هست. حالا من یه چند تا شاهد و نمونه رو فقط ذکر کنم که سروران مراجعه کنن. در باب روایات
در اصول کافی در همین کتاب الحجه، همین باب استرار الحجه در صفحه 172 در همون روایت رجل شامی که یونس ابن یعقوب که قبلا هم از یاد کردیم که اصحاب متکلمان جمع شدن و بحث کردن، در اونجا حضرت فرمودند که فقال للشامی کلم هذا الغلام، با این که شام بود، فقال لهشام یا غلام سلنی فی امامت هازا، اون از رجل شامی به هشام گفت که در مورد امامت این شخص، یعنی امام صادق، از من بپرس. میگه هشام حالت غضب به خودش گرفت و حتی ارتعد، به طوری که حالت لرزه گفت بهش دست داد، یا این به اصطلاح جست رو گرفت، قال شامی یا هازا عربک انظر لخلقی ام خلقول انفسهم، آیا پروردگار تو بیشتر نسبت به بندگانش توجه داره یا اینکه بنده ها نسبت به خودشون، حالا انظر یعنی عالمتره یا بیشتر مراقبت داره، به مصلحت اونها میاندیشه؟ میگه قال شامی بر ربی انظر لخلقه. بعد گفت که خب اگر، حالا از کجا ما میفهمیم که بیشتر خداوند مراقبه؟ میگه چون اقام لهم حجتان و دلیلن، تا اینکه اختلاف پیدا نکنند. بعد میگه هشام برگشت گفت که خیلی خوب، حالا در زمان ما الان چه چیزی است که میتونه اینو نشون بده و این اختلاف برطرف کنه؟ میگه الکتاب و سنت. هشام میگه که آیا امروز این کتاب و سنت ما نفع میده، رفع اختلاف میکنه؟ اون میگه بله. میگه حالی که ببینی که اختلاف رفع نکرده، ما داریم با هم اختلاف میکنیم، هم به کتاب سنت قائلیم هم به سنت، چجوری هنوز اختلاف داریم؟ ساکت میشه. بعد شامی میپرسه که میگه خب پس مسئله چیه؟ اینکه خداوند بیشتر به مساله ما میاندیشه از کجا میفهمیم؟ حالا من خلاصه میکنم روایت رو تا این تعبیر رو. هشام میگه که منظور در زمان پیغمبر که پیغمبره، الان چی؟ میگه همین هاذا القائد الذی تشد الیه الرحال، اون کسی که رافع اختلاف هست به حجت خداست، همین است که مردم بلند میشن از جمله تو آمدن پهلوی این، میان از این علم رو میگیرن. و یخبرنا به اخبار سماع و الارض وراستن ان ابن ان جد، اخبار سماع و زمین رو داره، وراستن ان ابن ان جد. قال شامی فکیف لی ان اعلم ذلك، من از کجا بدونم که این اخبار سماع داره؟ قال هشام سلها اما بداله، هر سوال داری بپرس. قال شامی قطعت عضوی فعلی یسار، پس باید بپرسم. حضرت فرمودن یا شامی اخبرو که کیفه کان سفروک و کیفه کان طریقوک، کان کذا و کذا، بگم از کجا آمدی، کجا نشستی، کجا پیاده شدی. یعنی این یک شاهد که هشام قائل به علم در واقع اخبار سما و اخبار به تعبیر غیبی، حالا مغیبات ما میگیم، امور پنهان هست، اما میگه وراثتن ان ابن ان جد. یعنی اینا در علومی، حالا عرض میکنم که هشام قائل است که خداوند متعال علم رو به پیامبر داده، پیامبر این علم رو به علی ابن ابی طالب داده، به طوری که از هر باب علمش هزار باب منفتح میشه. یعنی علمش از نوع خصوصیتی است که قابلیت بحث داره، از آسمان نمیاد، علم حادث امام نداره. آره، یعنی از لوح محفوظ اطلاع داره. چنان که فرض کنید علی ابن ابی طالب وقتی آمدن توی فرض کنید تو جنگ صفین، اینو خود اهل سنت هم مثلا نقل کردن که اونجا ایستادن گفتن آه در اینجا یک گروهی میان از فرزندان من هستن و بزرگ اولیای برجسته هستن، همینجا شهید میشن. حضرت از کجا میگن؟ بنابر نظر این گروه که طرفداران زیادی هم داشته، اینا عالم از لوح محفوظ هم، یعنی از علم الهی هم. خداوند بخشی از علم به آینده خودش رو به پیامبر منتقل کرده، پیامبر به علی ابن ابی طالب منتقل کرده. بله بله بله، نه نمیخوام بگیم لزوما اینطوره. کسی ممکن است لوح محفوظ و از طریق تحدیث علم پیدا بکنه، یک حالته. ممکن است وراثتا ان ابن ان جد باشه، یعنی الان عرض بکنم تو جمع‌بندی با سایر آراء هشام کاملا میخونه که هشام معتقد است که علم حادث دیگه قطع شده. میگه با خاتمیت و رفتن پیامبر دیگه علم آسمانی قطع شد. این از کجا کلام هشام در میاریم؟ یه عبارتی قبلا داشتیم در یه بحثی گذشته، در استدلالی که در باب اسمت داشت، استدلالی که داشت مقایسه میکرد میان اسمت پیامبر و اسمت امام. میگفت چطور در باب خداوند چون دائم اخبار آسمان میاد، خدا از طریق بالا از طریق آسمان انسانها رو محفوظ نگه میداره، معصوم میداره، ایمان پیغمبره، اما در مورد امام که دیگه اخبار آسمانی نیست. پس بنابراین از قبل خدا باید یه مکانیزمی به قول امروز ما در درون امام بگذاره که این اسمت درش وجود داشته باشه. این قرینه. تعابیر هشام هم در هر جا که ما میبینیم هیچ کدام نه روایتی، علی رغم روایات فراوان که در باب محدث و مفهم بودن داریم، هیچ کدامش از طریق هشام و اصحاب هشام نیست. این هم یه قرینه. بیانایی هم که در باب علم امام داره همه از این دسته، یعنی علومیست که یا از طریق کتاب منتقل میشه. هشام قائل است به این که در پیش ائمه کتبی از انبیای گذشته بوده، علم مکتوب. معتقد است که علمی وجود دارد در امام، تعلیم علمی داده شده که از هر باب او هزار باب دارن که از هر بابش هزار باب منفتح میشه. یعنی اینو قائله که او علم از سنخی علم مکتوب نیست. دو گونه علمه، یکی علم مکتوبه که مبارچه هم شمرده، یکی علمیست که شفاهیست اما تحدیث نیست، خبر مستجده که الان برای امام حاصل بشه نیست، از قبل بوده منتقل شد الان امام میدانه. این علم تحدیثی که یک ویژگی داره که این همینجا این شبهه تفاوت میان پیامبر و امام پیدا میشه، ای از اینجاست که قبلا یه اشاره کردیم که اختلافی که میان اصحاب بود در اینکه آیا ائمه پیامبر هستن، انبیا اون یا انبیا نیستن، از همینجا پیدا شد، از علم تحدیثی پیدا شد. ولی نسبت به علم وراثی، نسبت به علم مکتوب هیچ مشکلی نداره. چون میگیم امام پیغمبر نیست. کسانی که قائل بودن که امام محدث و مفهمه، میگفتن دیگه پس بین امام ما و پیغمبر فرقی نیست. سنخ کار ائمه سنخ کار انبیاست. اینجاست که ائمه میگفتن نه، این تحدیث نوع تحدیث خاصی است، هم در محتوا هم در جنسش. رو توضیح دادن که تفاوت هست میان اون علومی که حالا به اصطلاح ما میگیم الهام میشود بر امام و علمی که بر نبی یا بر رسول القا میشه. بله
همین تعبیر که الان خوندم. بله، در دو امیرالمومنین از پیغمبر، بله، میگه پیامبر امیرالمومنین علمش رو از پیامبر گرفت، اما البته علم خاصی دیگه. بله، ولی علم از سنخ علمای عادی نیست، علمی است که جوشانه، سرچشمه است. حالا ما چجوری میگیم مثلا علم به قواعد؟ نمیخوام بگم استنباطی نیست، تا کاملا مشخص که هشام به این کسانی که میگن علم ویژه داره معتقد نیستن فقط علم استنباطی است. بودن بعضی از اصحاب که میگفتن فقط علم اجتهادیه، امام قواعد رو میدانه بعد تفریع میکنه، نهایت تفریع امام تصویب میشه، مسبب بودن. امام اجتهاد غلط نمیکنه. اما گروه دوم کسانی هستن که میگن نه، اصلا اون علم از سنخ علم به قواعد و تفریع فرو نیست، سنخ علم خاصی است که وقتی این فرد میداند مثل علم میجوشه از چیزای دیگه. خیلی اوقات خودمان بعض علوم همینطوره، یه مطلب میدانیم که اون مطلب آدم بدونه یه دائم خودش یک مولده. او سنخ علم خاصی است، ای باز یه رتبه است. تا اینجا رو هشام قائله، قرائنم هست. اما اون بحث دیگر که بحث خطیری بود که در زمان ائمه مطرح شد، اینکه بگیم نه اصلا باب علم آسمانی بسته نشده، او هست، اما امام لو شاء علمو، اینم به این معنا که هر موقع اراده کنن سوالی براشون پیدا بشه جواب پیدا نکنن او علم میاد. این تعبیر داریم در روایات نطف فلعزون یا نکث فلقلب، تو قلب میفته، تو گوششون این علم به صورت یک صدا میاد. حتی آقای تعبیر کردن این صوت که میاد، گفتن صداش هم شبیه چیه؟ اون صدایی که میاد فهمدن شبیه زنجیرست و تشت میفته. سیم خواستن میگن دارن تیزه، اون صوتی که این علم رو ارائه میکنه یه ویژگی خاصی داره. ما بحثمون در اینجاست، علم وراثی به اون معنا رو هشام قائله، اما علم مستجد و مستمر این رو ما در هشام الحکم نمیدونیم و قرائن داریم که احتمالاً قائل نباشه. اگر اون استدلال اسمتش رو بخوایم جدی بگیریم، در اونجا به صراحت میگه امام چه این علمی رو نداره. نکته آخر در باب ملکیت امامه، یه جزی از اون چیزی که امروز به عنوان ولایت تکوینی ازش یاد میکنیم. اصطلاح ولایت تکوینی خب قبلا نبوده، اصلا این جدید آمده، اما بحث های ولایت تکوینی از قدیم بوده، مثل مسئله تفویض. حالا در باب تفویض و اهمیت هشام ما چیزی رو نه روایتا نه مقالتا چیزی نداریم، اما یکی از اجزای بحث حال ولایت تکوینی به اصطلاح مسئله ملکیت، مالک بودنه، که آیا امام رابطش با عالم هستی یا رابطش با زمین، مثلا رابطه ملکیت خدا مالک کل زمینه یا نه رابطه امام با عالم رابطه تشریعی، رابطه تکوینی نیست. خداوند حقوقی را برای امام قرار داده، مثل فرض کنید بخشی از خمس، خدا فقط همین مقدار رو مالکه. آیا رابطه تکوینی یا تشریعی؟ یا من اینجور تعبیر میکنم، یک شاهدی داریم که این رو مرحوم کلینی نقل کردند که نشون میده که هشام نحکم قائل به رابطه تکوینی امام با عالم هستی نیست. این رو در اصول قاضی، من شواهد دیگه علم رو ذکر نکردم، دوستان ببینن مثلا در جلد یک صفحه 227 اون روایت برید هست، برید نصاراست که در اونجا صریح به علم وراثی تاکید میکنه و خصوصیات علم رو میگه، یا در جلد یک صفحه 262 مسئله علم امام به مباحث کلامی مطرحه که میگه در صحرای منا با امام بحث کردم، با امام صادق، یه من سوال کردم گفتم یقولون کذا و کذا، متکلمان اینجوری اینجوری میگن، حضرت فرمودن که قل کذا و کذا. بد نیست این رو سالا نخوندیم این رو اینجا. بعد خود هشام تعجب میکنه، میگه سأل ابا عبدالله علیه السلام به منا ان 500 حرف من الکلام، در مورد 500 مسئله کلامی سوال کردم. فاقبل تو اقول یقولون کذا و کذا، قال فیقول قل کذا و کذا. یه گفتم آقا این متکلمان اینجوری میگن، حضرت فرمودن تا اینجوری جوابشون بده. قلت تو جو التفداک حازل حلال و حازل حرام اعلم و انک صاحبه و انت اعلم الناس به و هذا هو الکلام. در باب حلال و حرام میدانی، علم شماست، شما صاحبش هستید، اعلم ناسید. و هذا هو الکلام، این حرفایی که من دارم میپرسم بحثای کلامیه، مناقشات روزه، حرفای جدیده، بحثای فلسفی فکری. این دیگه با شما، من هر چی میگم شما مثل که مطلب رو میدونید، بهترم میدونید، جوابش هم دارید. میگه فقال علی، امام گفت ویکا یا هشام، لا یحتج الله تبارک و تعالی علی خلقه به حجت لا یکون عنده کل ما یحتاجون الی. وای بر تو، خداوند حجتی را بر مردم نمیاره مگر اینکه نزدش همه ما یحتاجون الی رو میده. حالا این را دوستان ببینن، باز شواهد دیگری در باب علم. در باب ملکیت عرض می کردن، مرحوم خلینی تعبیرشون اینه، این را از علی ابن ابراهیم نقل می کنن، ان سری ابن ربیع قال لم یکن ابن ابی عمیر یعدل به هشام ابن حکم شیئا و کان لا یغب اتیانه. میگه ابن ابی عمیر هیچ وقت از هشام عدول نمیکرد و نمیشد که اصلا از مجلس هشام غایب بشه، چون میدانیم مسلم است که ابن ابی عمیر از شاگردان هشام بود. میگه انقدر وابسته به هشام بود که تو هر مجلسی بود ای دائم میامد دائم سراغش. ثم انقطع عن و خالفه، اما بعدا مسئله پیش آمد که ازش برید و باهاش مخالفت کرد. و کان سبب ذلک ان ابا مالک، خب میدونیم این نقل باید نقل معتبر و مهمی هم باشه، چون میدونیم علی ابن ابراهیم از خط هشام دیگه، از طریق پدرش ابراهیم ابن هاشم، اینا جریان کوفی هم که طرفدار هشام هم دیگه. میگه بعد باش مخالفت کرد و کان از سبب ذلک ان ابا مالک الحضرمی کان احد و رجال هشام. اینم روشنه که ابا مالک الحضرمی از شاگردان معروف هشامه. بین ابا مالک و ابن ابی عمیر ملاحات فی شیء من الامامه، یه نزاع و درگیری شد در مسئله از امامت. قال ابن ابی عمیر، نظر ابن ابی عمیر این بود که از دنیا کله للامام علا جهت الملک. ببینید نظر ابن ابی عمیر این بود که دنیا ظاهرا کل هستی میخواد بگه، عالم مثلا امکان، اون زمان دنیا که میگفتن حالا منظور اینه دیگه، اونش که موجود تمامش مال امام علا جهت الملک. و انه اولا بها من الذين هي في ايديهم، و اینکه این دنیا نسبت به اون کسانی که این اموال دستشونه، امام نسبت به اونا اولاست. و قال ابو مالک لیس کذلک، ابو مالک قائل نبود، میگفت املاک الناس لهم الا ما حکم الله به للامام من الفیع و الخمس و المغنم فذلک له و ذلک ایضا قد بیان الله للامام عین یزد. او رابطه ملک میگه من جهت الملک از جهت تکوینی قائل بود، این میگفت نه از جهت تشریعیه، یک موارد خاصی رو خداوند حکم کرده که اینا ملک امام باشه و اینا هم مان امامه، خدا هم برای امام توضیح داده تبیین کرده که عینه یزعه و کیفه یصنع به، نه اینکه مان خودت هر کاری بکن، خود مان امامه، راه صرفش هم اینه، باید به این افراد بدی اینجوری صرف کنی. خب این اختلاف بالا گرفت، فتراز یا به هشام ابن حکم، خب هر دو شاگرد به هشام بودن، میریم پهلو استاد مثلا اون حل کنه، و سارا الی اومدن پهلو هشام، فحکم هشام لعبی مالک علا ابن عبی عمر، هشام به نفع ابو مالک حزمی حکم کرد بر علیه ابن عبی عمر، فغضب ابن عبی عمر و هجر هشامن بعد از آن، ناراحت شد دیگه از هشام برید. اگر ما این نکته رو که من به این نقل به دلیل انتصاب علی ابن ابراهیم با خط جریان هشام تقریبا میتونیم اعتماد بکنیم به این نقل و چند شاهد بزرگ که ابن ابی عمر از شاگردان نزدیک هشام بوده مسلمه، این که از هشام بریده مسلمه، اینم هست. و بعد مهمتر از این مقایسه روایات ابن ابی عمر در همین موضوع با هشام، که از هشام و اصحاب هشام در باب این موضوع هیچ روایتی نداریم، ما هرچی گشتیم پیدا نکردیم از آن روایتی که از این دسته که فراوانم در روایات شیعه هست، هیچ کدام از هشام و اصحاب هشام نیست. در نقطه مقابل از ابن ابی عمر روایت داریم. این شواهد نشون میده که از نظر هشام بن حکم در این مسئله هم ظاهرا ایشون رأی موافق با این ویژگی نداشته. و به طور کلی میخوام عرض کنم حتی در مسئله تفویض تکوینی از اصحاب هشام ما روایتی نداره، از خود هشام نداره. ببینید اینو نباید اشتباه کرد، در باب علم عرض کردم علم تحدیثی قائل نیست، اما علم وراثی رو قائله، به صراحت میگه در چند جا میگه که علمی دارد که ویژم علم ویژه است نه علم استنباطی، چون که به یونس ابن عبدالرحمن مثلا نسبت دادن، نه اینطور نیست. هشام مسلما قائل به علم وراثی است به معنای علم ویژه خاص، اما علم تحدیثی قائل نیست، ظاهرا قائل به مالکیت نیست، ظاهرا قائل به تفویض تکوینی و تفویض تشریعی نیست. به این معنا میشه گفت هشام بن حکم این نظریه و این چارچوب نظریه امامت رو هم داره تئوریزه میکنه، این رو میشه در اندیشه هشام و شاگردان او تبیین کرد و تفاوتش حالا با خط مقابل در درون جامعه شیعه. اینم گفتم یه اشاره به بعضی از آراء امامتی او کرده باشه. حالا ما انشاءالله دیگه در جلسه آینده یه جلسه در باب هشام سالم میخوایم صحبت کنیم، یک جلسه هم به اصحاب این دو بزرگوار بپردازیم و ببینیم این خط جریان کلامی در کوفه به کجا انجام می‌گیره. الحمدلله.